أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائزين وكنا نكذب بيوم الدين. مستحضر بودید که ظاهر آیات به حمد الله راحت ما را متذکر یک حقیقت بزرگی میکنه که در باطن این آیات نهفته است و خود قرآن هم به ما توصیه داره که تدبر باید در قرآن کرد، یعنی این ظاهر باطنی دارد. این خیلی آیه عجیبی است، آیه 38 که زیادم میشناسید و معارفی پشتش خوابیده است. به یک کلمه میتونیم بگویم همه مشکل بشره جدید، بشری که غفلت کرده است از خودش، اینه که نمیدونه که هر انتخابیش او را در بر میگیرد، شخصیتش را میسازه، در رهن اون انتخاب قرار میگیره. به نظر بنده این غفلت اصلی بشر است که فکر کرد میتونه تحت عنوان مثلا آزادی به معنای مدرنش هر کاری بکنه. این آیه مبارکه اومده است تا این بشر را از این ظلماتی که خودش برای خودش ایجاد کرد با این زیبایی ترین شکل گفتن نجات بده. باز روش فکر کنید، حضرت رب العالمین خب در بگیم در اولین سخنهاشون سوره مدثر، خب بعد از سوره علق اومده است، ولی ببینید چه چیزی را با بشر در میون گذاشته است که کل نفس به ما کسبت رهینه. معنی ظاهریش مشخصه، این که انسانها شما در نسبت با انتخابهاتون، نسبت با اعمالتون، خود به خود در این شخصیت دون رو میسازید. انسان فکر میکنه که افکار و اعمالش عارض بر شخصیتشه. جناب صدرالمطلعین خدا رحمتشون کنه در جلد هشتم اسفار یکی از عمیق‌ترین نکاتی که با بشر در میان میگذاره مسلم این حرفا حرفایه از قبل بوده است، ولی چون ملا صدرا با بشر جدید و به اصطلاح کانت و دکارت و فضای جهان مدرن روبروه اومده است، مفصل رو این مسئله رو باب شوا کرده است که شما افکارتون و اعمالتون عارضه بر شما نیست، بلکه شما را از دیروز دون شخصی میکنید که غیر دیروزید. اصطلاحاً میگیم که یه وقت شما بله مثلا یه سنگی میذاریم روی این میز، این میز سنگین تر میشه ولی میز عوض نشد، ولی یه وقت آب را گرم میکنیم دیگه. اینجا اینطور نیست که یه تکه آب یه آب داشته باشیم یه گرما، نه دیگه، تمام این آب با گرما یکی شده است. حالا این مثال تازه، این که آدم‌ها برسن به این که با انتخاب‌هاشون وجودشون را دارن تغییر میدن. به قول جناب صدرالمطلعین شما با عبادات و با علوم حق وجودتون را شدیدتر میکنید. پس عملا دیگه اون شخص دیروزی نیستید. دیروز شما بر اساس انتخابای دیروزتون حاضر بودید در زندگیتون. امروز حالا با این انتخابی که انجام میدید، امروز غیر دیروزید. شما الان انسانی هستید که امروز با انتخاباتتون، با انتخابها و اعمالتون امروز شدید. حالا دیگه وقت خیلی خوب مبانیش رو میشناسید که ما چرا در ابدیت یوم طلاق، طلاق با ت نه با تا، روزی است که ملاقات میکنیم خودمون را در مجموع همه انتخاب هامون. همه تأکید این معارف اینه که نه، هر روز شما در جدای دیروزتون حاضرین. گذشتتون گذشته ای نیست که گذشت، گذشتتون بیش از دیروز امروز پیش شماست و امروزتون رو بتونید ارزیابی کنید که در رهن به ما کسبت اون چه کل نفسین، یعنی هر نفسی، هر انسانی به ما کسبت رهین است. این خیلی میتونه کمک ما بکنه که ما در رهن انتخاب هامونیم. وقت اون جلسه عرض شد، یه وقت از انتخاب های ما اونچنان با فطرت ما یگانه است که درسته که ما انتخاب امروزین رو انجام دادیم، اما در همون وسعتی که فطرتمون بوده است. پس دیگه در واقع اینجا بیش از پیش با خودمون حاضر میشیم، نه با کسی که خودمون نیست میخوایم فرار کنیم ازش. اینکه آیه بعدیش هست الا اصحاب الیمین، نه انشاءالله تأمل فرمودین، اصحاب یمین یعنی اونچه که انتخاب میکنن شخصیتشون نمیسازه. چرا؟ ولی شخصیتی که با انتخابهای بزرگ و مناسب روح و فطرت ساخته باشد، شخصیتی است که گرفتار انتخاباش نیست، بلکه در همان میدان بزرگ انتخابهای بزرگش خودش را احساس میکند. در رهن انتخاباش نیست، وگرنه انتخابهاش این رو شخصیتی خاصی بهش میده. بعد اینجاش را دیگه اینا رو دارم سریع رد میشم چون الحمدلله متذکر هستین. بعد فرمود که فی جنات یتساءلون، یعنی این اصحاب یمین که در اون شرایط معنوی خاص هستن، یتساءلون عن المجرمین، یه سوالی از این مجرمین رو دارن. حالا ببینین، این دومین سوره قرآن است، هنوز هیچ کس نمیدونه اصلا دین یعنی چی، ابدیت یعنی چی. بعد حالا اومده از این حضرت پروردگار از طریق قرآن یک قضیه ای را با بشر در میون میگذره، مبنی بر این که اصحاب یمینی که عرض شد چی پیش میاد، الا اصحاب الیمین که در رهن اعمالشون به اون معنا نیستن، فی جنات یتساءلون، یتساءلون عن کی؟ عن المجرمین. اینا دارد باب شما میکنه، ما سلککم فی سقر، شما را چی شد که این رنگی شدید؟ سقر میدونین که معنی اصلیش یعنی تغییر رنگ. خیلی عجیبه، وقت چون جهنم فشار زیاد است و اون آتش خاص جهنمم اون چنان هست، اینا را تغییر رنگ میده، اسم جهنم و نار را در واقع محلی که نار به معنی خودش، نه به معنای این زمان این دنیای، به قول حضرت امام آتشی که جان را میسوزاند، اونو بحثش خودتون دارید. این موضوع را به میان آورده است که اصحاب یمین که در اون جنات هستن با اون انتخابهای متعالی و اون آزادگی شخصیت، از مجرمین میپرسند که ما سلککم فی سقر، چی منجر شد که شما در جهنم بگوید، اما در این که اینجوری شدید، چرا این تیپی شدید، چرا این شکلی شدید، شما را چه شد که این حالت، این خصوصیات، این نمادی که نماد حکایت از فشارها، اذیت‌هاست. باز دوباره دقت بفرمایید، جهنم قیامتی جهنمی است که جان را می‌سوزاند، به تعبیر اساتید بزرگ مثل خشم. خب شما یک وقتی یکی خشم شدیدی دارید چی می‌بینید؟ می‌بینید چهرهش دیگه یه چهره دیگه است، به اعتبار اون درونی که دارد بر این فشار میاره. حالا حساب کنین اهل جهنم با اون انتخاب‌های سخت و خطرناکی که با جانشون درگیر بوده است، با اون انتخاب‌ها حالا روبرو شدن. این عجیبه، سا این دقتی که به ما میخوان بدن که اینا یه جوری عجیب و غریب شدن که حالا اهل یمین که اشراف دارن بر جهنمی ها ازشون پرسن چی شد که همچی شدید. وقتی این چهار فرض خیلی روش بمونیم، ما گفتن چی؟ قالو لم نکو منن مسلین، روش بکردید خودتون. در واقع داره میخواد این قضیه را که نسبتی که انسان با خودش در ابدیت پیدا میکنه که شدیداً ضد خودش میشه، شدیداً مقابل اون چیزی که میخواست باشد رو حالا روبرو شده است، مقابلش قرار گرفته است. خب میگه چهار نکته را داره خدا با بشر در میون میگذاره. من نمیدونم امروز ما چطوری و با چه زبانی باید اینا بگیم، چون قضیه در صدر اسلام است و همه دارن گوش میدن که این مرد چی میگه. وقت ادبیات هم بسیار ادبیات فاخر است. خب حالا ما با جوانانمون که میخوایم به اونها یک انتخاب بزرگ را پیشنهاد کنیم، همین چهار نکته را باید در میون بگذاریم، اما با یه زبانی که این زبان زبانی باشه که این خودش را، حالا میرسیم، خودش را در میدان انتخابهای خودش قرار بده. که خب اگه انتخاباتی بود که خودتا با خودت درگیر کرد، خب این رو بنابراین باید روش فکر کنی. اهل جهنم دارن میگن که چهار مسئله ما داشتیم که به این شکل و به این شرایط افتادیم. پس اولیش دود که بلدین دیگه، لم نکومن المسلین رو عرض شد، یعنی اون اتصالی که باید از طریق عبودیت با خدا داشت، یه نوع اتصال توی این واژه خوابیده است که ما یه مصداق خیلی عالیش هم دیگه بلدین، همین صلات و نماز است. پس اولین چیزی که اینا اهل جهنم مسئله شون بوده است و ازش غفلت کردن، این که باید در نسبت با خدا خودشون را معنا کنن. بنده اند، بنده در بندگی خودش را معنا میکنه. خیلی خوب است روش فکر کنید که این که انسان در بندگی خودشه. بحثای مفصلی هم در فلسفه اسلامی داریم، به اصطلاح میگن عین الربط است. ما مثالمون مثال این نور پایین است نسبت به لامپ، یعنی یه نور نداریم یه لامپ، هرچه نور هست عین اتصال به لامپه، رابطه قطع بشه دیگه هیچی نیست. نه اینکه دوتا نور داریم، نور پایین و لامپ، ربط ما همه ماست، عین و ربط قول صدرا. وقت این مسلین بودن یعنی چی؟ یعنی ما این نسبت عبودیتمون را با حضرت رب العالمین از دست دادیم. هیچی میشه آدم جهام و جهنم، جهنم صورت عدمهای انسان است. یه مثال میزنیم، باز از صدرا استفاده میکنیم، ببینید الان شما این دستتون که جلوتون هست، این دست شما درد نداره، خب دست سالمیه. حالا اگه با یه کاردی ما این اتصال بین سلولا رو از بین بردیم، چیزی دادیم به دست یا چیزی گرفتیم از دست؟ یعنی اتصالش گرفتیم، درد اومد. پس درد چیزیست که میدن یا چی، یا نعمت و فیض و رحمتش خدا میگیره. این انسان در جان خودش این نداشتنهاش رو که حس میکنه گر میکشه. صورت خارجی جهنم صورت عدم فیض هست. چرا؟ چون این فیض چطوری میتونست گیر بیاره؟ در نسبت با حضرت رب العالمین، با عبودیت میشه گیر بیاد. خب حالا این لم نکن من المسلین، خیلی عجیب است این آیات که داره قصه اهل جهنم رو میگه با اون خصوصیاتی که دارن، که چی شد که شما به این روز افتادین. داره میگه آدم ها بدونین اینها گرفتار خودشون میشن به جهت اینکه این نسبتشون رو با خدا از بین بردن. خب این اصل دومیش درم دیگه در این دیگه، نسبتشون رو با کی از بین بردن؟ با فقرا. لم نکن نطعم المسکین. نمیشه، انسان باید با انسان زندگی کنه. این فردگرایی یا این تحجر ها، نمیدونم صوفی بازی ها، اینا ما نداریم. خیلی آیات عجیبیست که یکی دیگه از علتهای جهنم به جهنمی ها اینه که نسبت به بقیه انسان ها و سختی هایی که برای بعضی ها بوده است بیتفاوت بودن. یه صلوات بفرمایید. خب رو اینم خیلی باید فکر کنید که عجب. پس این راز این که به ما توصیه میکنن که نسبت به مساکین باید حساس بشید، به جهت اینه که ما دو بعد داریم. بعد نسبت ما با خدا که در عبادات پیش میاد، نسبت ما با خلق خدا. و حالا اینه انشاءالله شما در احوالات انبیا دنبال بفرمان، ببین اصلا چرا پیامبر اینقدر دغدغه مردم ها داشتن. اصلا به همین جهت اصلا خدا اینا را برگزید، از بس که این انسان ها دغدغه مردم را داشتن. دیدن شأن نبوت بر اینهاست که اینها نسبت به موجودات و مخلوقات و مردم ساده دلشون نمیخواد که بی تفاوت باشن. حالا این خودتون بیشتر میتونید بعدن روش فکر کنید. سومیش ببین هر کدومش آدم وقتی بابش باز میکنه در فکر خودش، ببینه چه اندازه زندگی با اینکه اینها را آدم مواظب باشه زندگیست. خب سومیش رو خوندیم و کنا نخوض و معل خائدین. حرفش این بود که راز جهنمی شدن ما این بود که متوجه حقیقتی که باید ما در خودمون بیابیم نشدیم، مشغول سرگرمی هایی شدیم که سرگرم و سرگرم بودن. خیلی عجیبه امروز بشر میگم سکولار، بشر مدرن سکولار واقعا یکی از مشکلاتش رفقا اینه که نتونست بفهمید که یک گوهریست، یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ هست. خب خودش فروخ به روزمرگی ها. این که بشر جدید گرفتار یه انتخاب هایی میشید و خواهد شما حساب کنید، همه قبول دارن که یه انسان ساقطی دارن به نام ترامپ که کسی ممکنه بهش رأی میدن. روش باید فکر کنیم. چرا؟ چون اون چه که این برای خودش میشناسد همین سرگرمی ها و ادعا و لاتبازی ها و این حرف هاست که این رئیس جمهورشو میزنه. یعنی خودش رو در واقع تو شخصیت اون داره میبینه. خب اینا خیلی عجیبه. من هرچی فکر میکنم بازم عقلم قد نمیده کاخ 52 طبقه چطوری. من راستش این روزا هی کاخره نگاه میکنم، هم که مثلا 10 طبقه بود که 52 طبقه کاخ شخصی این مردی که هست. حالا بحث من جزئی از این جهت ها، اما اینکه یه آدم چرا یه مرتبه تا اینجا به خصوصیاتی میرسه که مردمی به نام مردم آمریکا این رو جزء این گم شده خودشون میدونن. دیدین که دیگه هم دوتا مجلس هم هر دوتا رأی به ایشون دادن، یعنی عملا رأی همه آمریکا رو آورده است. حالا کی دیگه خودتون بهتر میشناسید. مثلا بحث من بحث حتی جزئی یا سیاسی نیست که در جای خودش مهمه، با اینکه چی تو میشه که انسان تا اینجا سقوط میکنه که با سرگرمی ها میخواد خودش معنا کنه. وقتی این آیات مبارکه داره میگه که یکی از علتهای جهنمی شدن جهنمی ها را دارن گزارش میدن به اصحاب یمین که این بود که دیگه بلدین و کنا نخوز و معل خائزین. اینجاست که چقدر آدم باید خودش رو نگهبانی کند که اگر چیزی منو سرگرم خودش میکنه میخوام چه کار؟ اگه چیزی منو سرگرم خودش میکنه دیگه این حساسیت های عجیبی میخواد. معلومه است که ما باید زندگی کنیم، زندگی هم ابزار میخواد، وسایل میخواد، ولی وسایل که زندگی کنیم یا زندگی همین مشغولیات هست. من گاهی تعجب میکنم که ما دیدیم که گاهی این مجمعه ها تو دنیا هر چه آدم فکر کنه یه آدم ها واقعا اینقدر بیکارن. دیدیم که مثلا یه صفحه عجیب و غریبی سر هیچی، خب چرا اینا اینقدر بیکارن؟ یعنی چی شده است که به جای اینکه ابزار داشته باشن با زندگی کنن، زندگیشون مشغول شدن با ابزار هاست. خب ما این نگهبانی از خودمون رو از این جهت باید خیلی داشته باشیم. گاهی نمیخوام این مثال که میزنم و منطبق کنم بر هممون، ولی ببین حضرت امام اینا دیگه خاطرات احمد آغاز خدا رحمتش کنه میگه که خب عینک امام شکسته بود، نمیدونم دقت کردن عینکشون هم یه عینک سیاهیه که قدیما این عینک معمولی بود دیگه، یعنی که سیاه حالا شکسته بود، منم داشتم زودم میشکنه دیگه عینک ها. حالا بعد میگفت دادم به این عینک سازه که اینا بچسبوندش، گفت فردا که رفتم گفت که من حاضرم این عینک رو بگیرم از شما، یه عینک نوع تمیز بدم و اگه میشه مثلا به عنوان بالاخره قشنگه دیگه آدم عینکی. اما گفت رفتم به آقا گفتم، فکر کردن گفتن نه همون عینکمو بچسب. اینو برگردونید به جای دیگه با که چرا میخواد حضرت امام حتی در این حد چیزی اضافه نشه. نخواست از که تاریک دنیا بشه، که بالاخره میخواست زندگی کنه. من اینجور برداشت کردم که همین که در این عقل ممکنه، من که اینجوریم، اگه بالاخره یه عینک نو بیاد برام یا خود حواسم هم جمع نو بودنش میکنم، تصورم نیست که این پیش اومده است برای امام. اگه نه خب چرا حالا عینک دون که شکسته و وصله یه دیگه، خب یه عینک نو میگرفتی. آیا میشه تا اینجاها فکر کرد که ما در میدانی باید حاضر باشیم که هر چیزی که نیاز زندگی طبیعیمون نیست، نه اونجوری افراط نه اینجوری تفریط، نه نمیخوام. من بر همین مثال زندگی حضرت امام دیگه دارین دیگه، آقای قرهی فرمایشاتی داشتن، من اینجور برداشت کردم و مواردش هم داریم زیاد از این موارد که اساتید ما واقعا این طور بودن که اون چیزی که مشغولشون میکرد و گفتن نه این من دیدم این منو مشغول میکنه حذفش کردم. این سومین چهارمیش دیگه خیلی عجیبه و کنا نکذب و بیام الدین. میفرماد که اهل جهنم حرفشون این بود که ما تکذیب کردیم ابدیت رو. یوم الدین دیگه میدونین که همون حرفی که میخونین توی نمازم، مالک یوم الدین، خود روایت هایی که ذیل این آیه هست یعنی همون ابدیت، یعنی قیامت. ولی یه مسئله ایست که روزی که این آیات اومد یه قوقایی بپا کرد. چرا؟ چون اصلا تمام پیغمبر همین آیه دونستن و چقدر هم کارشون درست بود، گفتن این اومده است آمیکت یه جایی بعد که مردیم من یحیل ادامه دیگه بلدیم دیگه. جراف اومد گفت چی؟ استخونش آورد عبی ابن خلف اسم من یحیل ادام و یرمیم. مسئله شون شد این اومده میگه که ما بعد از این که مردیم زنده میشیم، که استخون پوسیدار رو آورد و گفت من یحیل ادام و یرمیم، که بحثش دارید خودتون. اینجا بود که مسئله اصلی انسانهایی که خواستن کنار پیامبر باشن یا انسانهایی که خواستن جدا بشن رو اینجا بحث شد، که این میگه که ما بعد از این مرگ بازم هستیم. خب پیامبر مگه چی گفته است؟ ممکنه شما بگون خب میشد که با دلیل و برهان. نه، چیزی را پیامبر در زندگی اینا آورد که همه چیزشون ریخ به هم. نمیدونم چقدر در جریانید بهتر از من، امروز دقیقا مشکل بشر مدرن همینجاست. بشر مدرن، یه فیلم خیلی خوبی بود 451 فارنهایت، یکی از که یه کتاب بود فیلمش کرده بودن، خیلی فیلم از فیلمای خوب دنیا بود. اون متفکر اون زمان اومده بود همین رو میگفت که ما دیگه نمیفهمیم یه بعدی داریم، بعد غیر این دنیا. بشر جدید دو تا خصوصیات داره، یکی این که به نام پیشرفت، به قول خودشون فردای بهتر از دیروز دنبال میکنه. خب تا اینجاش که خوبه، اما فردای فرداها که نهایت نهایت است رو به کل ازش فرار میکنه. حتی اینقدر فرار میکنه که اگه کسی باشون متذکر این قضیه بشد این رو به عنوان دشمن میدونند. روانشناسی بشر جدید اینه که معاد و ابدیت براش بسیار سخت است تصورش، که حالا من اینا همیشه مثال زدم طور نیست، دلم میخواد انشاءالله دوشنبه در با یاد از حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله عرایزی خواهد شد که جایگاه نبوت و نبی در عالم و در نسبت به انسان چیه. اما این قضیه رو یه بار دیگه عرض کردم، این دانشمند سوئدی خیلی قشنگ میگه که ما از مرگ ترسیدیم، بنابراین اومدیم قبرستان‌ها رو از کنار زندگی بردیم بیرون. کاریه که ما هم کردیم دیگه، و همیشه قبرستونه تخت فولاد ما رو یاد دونید که حالا ما خودمونم، ما قشنگ زندگیمون روزای جمعه با اینا بلند میشدیم میرفتیم تخت فولاد، هم سر اموات همه همونجا غذا میخوردیم، دیدین که تکیه داشت و مکینه داشت و اینا. ولی بعد اومدن همین مدرن میولد این کیا این کارو کردن، اینا که حالا هم کرواز زدن رفتن اروپا، شهرداری که این کارو کرد الان اصلا انگلستان نیست، با کرواز و با اون تیپ بگذاریم. این دانشمند سوئدی میگه که ما چون از مرگ ترسیدیم قبرستانها را دور بردیم از زندگی که یاد مرگ نیفتیم. بعد دیدیم بازم مرگ داره میگه من هستم. پیران که یاد مرگ بودن چه کار کردیم؟ اینها را هم به آسایشگاه سالمندا فرستادیم که یاد مرگ نیفتیم. و حالا میخواستیم از مرگ فرار کنیم، اسلحه های مخوف ساختیم که بتونیم بکشیم و کشته نشیم، و حالا تمام زندگیمون شده از ترس از مرگ. این جهان مدرن است، یعنی حالا بحثش رو داشته باشیم. وقت این پیامبرا یه چیزی دیگه گفتند، نگفتند که شما امروز در ابدیت نیستید، فردا ابدیت شروع میشه. دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. به ما فرمودن که الناس و نیام، خیلی این روایت ها شیعه و سنی هم این روایت نقل کردن، خیلی ابن عربی که اصلا یه فصل براش با کرده است در فصوص الناس و نیام فعظاماتون تبهو، مردم حالا در خوابن چون که مردن بیدار میشن. خب حالا به این معنا که اگر که تو بیدار بشی میبینی عجب، تو همکنون تا در ابد خودت حاضری. خب و حالا مگه ندارین آیه قرآن که یه مرتبه طرف تو ابدیت خودش، این چیه؟ میگن که نه تو فبصرکل یا مهدید، تو حالا چشمات باز شد متوجه شدی که تا دیروز تا حالا این حضور را داشتی. این که خیلی عجیبه که میفرماد که فکشفنا انکه، خیلی آیه را بعدن ملاحظه بفرماد، قطا قطا اکه، ما که کاری نکردیم، تو همون اولین روزهایی که به خود اومدی باید تا آخر تا ابدیت رو حس میکردی. یوم الفصل جنبار در قرآن اومده، میگه عرایز انشاءالله میشه، یوم الفصل یعنی امروز تو تا اون انتها را در منظر خودت باید داشته باشی. فکشفنا انک غطاءک، ما پرده را عقب زدیم. عجب، پس اگه این پرده را خودت عقب زده بودی تا ابدیتت حاضر بودی. دارم دلم میخواد تأمل عزیزان رو این چهار تا باشه، به خصوص حالا در قسمت چهارم این یوم الدین را متاسفانه ما خوب نفهمیدیم. یعنی فرهنگی که ابدیت یعنی همکنون، عرض کردم حضرت رضا علیه السلام میفرماند که اگر کسی بگه فردا قیامت میاد از ما نیست. بعد پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان الان قیامتی قائم. ببینید انسان مؤمن اکنون تا ابد رو حاضر میابد. اون جریان در اصول کافی دارین که حضرت صبح بلند شده، یک از روش های حضرت این بود که میخواستن نماز صبح بخونن، برمیگشتن و احوال افراد رو میپرسیدن، بعد دیدن یه جوان خیلی با حال از خلاصه اینجور بگو یه صفای خاصی داره، سوال کردن کیفه از بعد یا زید، صبح چطوره؟ گفت که یا رسول الله فعلی یقین، خیلی حالم خوبه. ببینید تو اصول کافی از خیلی هم روایت خوبی. بعد حرف فهمیدن که خب هر ادعایی شاهد میخواد، شاهد چیه؟ گفت یا رسول الله همین حالا عرشا میبینم، همین حالا قیامتا میبینم، اصحاب شما که کدوماشون بهشتیان کدوماشون جهنمیان هم همین حالا میبینم. اصول کافی بگید فرق میکنه با یه روایت عادی ها. بعد بگم یا رسول الله، بگم لبگزید به قول مولوی، گفتن نه هیچ نگو. ولی این خیلی روایت های خوبیه که ما متوجه بشیم. خدا میداند، دلم میخواد رو این یه خود عنایت بفرماید. دین اومده است که اکنون شما را به فردا و فرداها وصل کنه. اینم غلطه، با تهمت به ما میزنن امثال آقای بازرگان، مهندس مهدی بازرگان تهمت به ما زده است، میگه که دین اصلا کاری به سیاست نداره و 70% قرآن هم مربوط به قیامت است، قیامت هم که فرداست، پس ما باید امروز خودمون دنیای خودمون رو بگردونیم، برای قیامتمون هم نمازمون رو بخونیم، روزامون هم بگیریم. حالا دیگه همه اند، ولی اینطور نیست. دین اومده بگید اکنون تو تا ابد همچنان حاضر است مد تو. قرآن 70%ش راجع به قیامت است، به معنای فردای فرداها یا به معنای امروز و اکنونی که تا فرداها گسترده است. در سوره مرسلات عرایزی شد در این رابطه که چرا شما وقتی در مقام ایمان هستید نسبت با پیامبر دارید که اکنون دو میبینید، نه چقدر با فردایتون میتونید متصل باشید. وقتی این بحثای بسیار خوب اخلاقی که دائم به ما میگن متذکر ابدیتتون باشید، به معنای اینه که یک قیامتی هست فردا یا یک قیامتی هست اکنون. همین حالا ما در نسبت به قیامت با هم دیگه هستیم. خیلی دلم میخواد رو این رفقا تأمل بفرماد. ما ادامه بحث رو داریم. حتی اتها نل یقین. پس این چهار مسئله مسئله اهل جهنم بود. بعد میگن نتیجهش این شد که حالا با چی رو برشونیم؟ یقین اینجا به معنای قیامت است. باز تو روایت هم داریم که حالا برامون این قیامت که حالا دیگه هیچ شکی نمیتونیم براش اعمال کنیم پیش اومده است. وقت از اینجا تا اینجا رو داشته باشین، این هم آیه بسیار پر معرفتی است. میدونین که ما در قرآن همطور که علامه طباطبایی هم بفرماد، بعضی آیات قررند، قرر آیات، یعنی محور میشن، بقیه آیات با محوریت اون آیات معنی پیدا میکنند. یکی از روش کارهایی که المیزان کرده است همین طور است که عرض کردم. بعضن گاهی ازن سوره را که تفسیر میکنند بعضی آیات خیلی سریع میگذرند، ولی بعضی آیات را به شدت متمرکز میشن روش. یکی از آیاتی که بسیار پر معرفت است و علامه طباطبایی در بحث آیت الکرسی یا شفاعتی که اونجا بحث میکنن، شاید بگم یکی از قوی ترین بحثاشون رو در اونجا راجع به شفاعت میکنن در همون جلدای اول دوم المیزان. ولی ما حالا اینجا این آیه که پیش اومده است برامون از اولین های سوره های قرآنم هست، یه مرتبه حضرت پروردگار داره میفرماد که فما تنفعهم شفاعت و شافعین. این اهل جهنم یه چیزی را از دست میدن که خیلی چیز مهمی است. برای آنها شفاعت شافعین نتیجه ای نخواهد داشت. اینا نفعی از شفاعت شافعین نمیبرن. این خیلی خوب کمک ما میکنه که اولا پس معلوم میشه یه عده شافعن، شفیع میتونن باشن، این یک. ثانیاً باید که بشه که این شافعین که شفاعت میکنن به ما نفعی برسونن. چی میشه که یه عده براشون این میدان شفاعت شافعین نیست؟ خب پس معلومه شفاعت هست، شافعین هم هستن و چیز مهمی هم هست. حالا آروم آروم میخوام صحبت کنیم. اولا من ذیلش این دوتا روایت رو میخونم که رفقا مد نظرشون باشه. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله ثلاثتون یشفعون الالله عز و جل فیشفعون الانبیا ثم العلماء و ثم الشهدا. خب معنیش به حضرت فرمودن که سه گروه هن، سه شخصیت هن که اینا در محضر حضرت رب العالمین شفاعت میکنن. پس اول روایت ها رو داشته باشه. شیعه و سنی هم نقل کردن، تو اینجا شکی نیست. حضرت فرمودن که اولا انبیا شفیع میشن، ثانیا علما شفیع میشن، سالسن چی؟ شهدا. حداقل همینا داشته باشین. این روایت دومم که با یادی از حضرت کاظم علیه السلام که امشب شب شهادتشونه، اینم روایتی است که مشهور است، همه دونم بلدین که حضرت باقر علیه السلام میفرمان پدرم حضرت چی گفتم؟ یعنی حضرت کاظم میفرمان که پدرم حضرت صادق این را گفتن که چی؟ یا بنیه انه لا ینال شفاعتنا من استخف به صلات. مشهور خیلی هم روایت پا که پس اولا ما شفاعت میتونیم بکنیم، اما شرطش اینه که نماز رو تو سبک نشموری. نماز خوندن نبا، نمازی بخونی که بشد ما شفاعت ده بکنیم. این قضیهش چیست؟ تو همین روایت میتونی یه مقدار متمرکز بشین. آیا معنیش این نیست که باید یه نسبتی با امام داشته باشی تا تو را در میدان برتری حاضر کنن؟ خوب عنایت بفرمایید. شفاعت یعنی چی؟ شفاعت امام یعنی چی؟ جز این است که باید تو متوجه باشی که انسان انسانیت‌های بزرگی را باید مد نظر قرار بده. باید متوجه باشیم انسان‌هایی هستند بسی انسان‌تر. انسان کامل شما میگون ائمه و پیامبر انسان کاملند. بسیار حرف درستی هم است. ابن عربی این باب شبو کرده است. انسان کاملا یعنی چه؟ یعنی همه انسانیتی که باید در نهایتش یه انسان بالفعل داشته باشد در اولیای معصوم است. تا اینجا مسئله ندارید. شفاعت یعنی چه؟ یعنی می توانند اینها در منظر تو یک کمالاتی را قرار بدن که تو در نسبت آنها جلو و جلوتر بری. پس شفاعت امام یعنی تو را در انسانیتت از مرزی که آمدی جلوتر و جلوتر برد. پس در واقع یه نوع قرب به انسانیت کامل میشه. پس شفاعت یعنی جفت. خود دارم میگون شفع و وتر دیگه. شفع میگن چی؟ مثلا میگن دیدم اینم خیلی نکته خوبیه. میگن طرف هر جا پیامبر پشت سر پیامبر واسطه بود، ظاهرا سلمان است به نظرم، هر جا پیامبر پاش نمیذاشتن موازه بود همون جا جاشه بذاره. فرمودن این یه نوع شفاعت پذیری از من است. ظاهرش پاشون جا پیامبر گذاشتن یعنی در جانشون هم چی باشه پیروی پیامبر کردن، معنیش اینه که معنی شفاعت رو دارم میگم. ظاهری داره تا باطنی داره. خب اون چه که به نظرم باید یه مقداری روش بمونیم، آیا ما انسان‌ها، اینجا حرف منو عنایت بفرمایید، آیا ما انسان‌ها میتونیم اگر یک انسان کاملی و انسان‌های کاملی مد نظرمون نباشد معنای خودمون رو داشته باشیم؟ ابدا. اینجاست که فرمودن دین بسیار چیز خوبیه، اما دین بدون ولایت، اینجا ولایت خواهش میکنم، ببینید چطوری معنا میشه. یعنی انسانهایی که در نسبت تو در یک میدان برتری هستند تا تو در زیر سایه اونها خودت را معنا کنی. همه ی عرض من اینه که در این تاریخ که تاریخ بحران هویت انسانیت هست، این حرفی است که متفکران دنیا میزنن. حرف متفکران دنیا اینه که انسان خودش برای خودش مسئله شده است. من و شما و به خصوص جوانای ما استثنا نیستن. شما اینه بدونین گاهی این سوالایی که جوانا میکنن اگه ناخون بزنید ریشش نیست که نمیفهمد در نسبت به خودش چرا نماز بخونه. من کیم که باید نماز بخونم؟ من کیم که باید رعایت بکنم این دستورات را؟ راست میگه، برای اینکه نمیدونه خودش کیست. ای عجبا من چه کسم، حرف بسیار درستیه. اگر نتونه بفهمد خودش کیست، نمیدونه نسبتش را با این دینداری، با این عبادات، با این اخلاق باید حفظ کنه. خب حالا ممکن است بگوی که خب بهش میگم، چی میخوای بگی؟ عذر میخوام، هیچی ندارید برای گفتن الا انسانهای معصومی که در انسانیت در نهایت هست. اینجاست که اصلا بحث ما بحث حتی شیعه بودن نیست. ما در مجمع تفکر بشر امروز میتونیم این موضوع رو مطرح کنیم که انسانها نیاز به انسانیتی دارن در آینه های انسانیت. این برشت یکی از قهرمانان فکری آلمان هم هست، خیلی آدم عجیبی است که حرفش نزگید میگه محال است. حالا من دارم خلاصه حرفش، محال است که انسان ها بتوانند بدون قهرمان زندگی کنند. خوب دقت کنید به این جمله. خب ولی قهرمانهایی که جهان مدرن به بشر داد کی بود؟ سلبریتی ها. نمیتونن بدون قهرمان زندگی کنن. ولی وقتی قهرمانای اصیل رو ازش گرفتی، کیا قهرمانش میشن؟ دیگه خودتون ببینید کیا قهرمانش میشن. این که مثلا شما جریان هالیوود که حالا هم آتیش گرفت، اصلا این جریان هالیوود چیه؟ دنبال کنید. اینا جریان آرتیست سازی. آرتیست سازی یعنی چی؟ یعنی انسانها که این قهرمانهای خودشون رو گم کردن، اومدن با این فیلم ها. دست یهودیان بود است به ادله‌ای که سنداش محکمه. یهودیا اومدن به جای جایگزینی که باید با آخرین پیامبر و اولیای معصوم بشه و مردم هم شدیدن دنبال بودن، اومدن انسانهای وارونه را به میان آوردن. وقت اینجاست که حالا عظمت این که محال است. ببین آیه را بعد نگاه کنید، میگه اینا مشکلشون اینه که وقتی مقابل قرآن ایستادند و گفتن این سحر است، بلای سرشون اومد که اون بلا چی بود؟ فما تنفعهم شفاعت و شافعین. یعنی در نتیجه اینا اصلا به انسانهای کامل نزدیک نشدن که بعد نسبتشون را با اونها پیدا کنن. خوب عنایت بفرمان، با انسانهای کامل نسبتی نتونستن برقرار کنن. چرا؟ چون در انسانیت خودشون سقوط کردن. حالا دین اومده از کجا واسطه است؟ دین اومده از به انسان بگید که آقا تو انسانی. وقتی گفت انسانی، تازه متوجه میشید که عجب راه‌های انسانیت بسی گشوده و متعالی است. و وقت گم شده خودش رو در کی میبینه؟ در ائمه میبینه، در امیرالمومنین میبینه. و امروز شما به شدت به حمدالله تو این قضیه قهرمان هستید. یعنی شیعه به اعتبار فرقه بودنش، نه، ما فرقه نیستیم. ما احترام به هر تفکری میذاریم، احترام به هر شخصیتی فکری میذاریم. اما تشیع به معنای اینکه کربن میگه، کربن اولا میگه این شیعه، این جریان شیعه در اسلام که مرحوم علامه طباطبایی نوشتن، به توصیه کربن نوشتن. خدا رحمت کند عزت بگویی چا، اونایی که هم سنمان میدونن آقای عزت بگویی اینا ترجمه کرد و اصلا این قضیه بالکانه اینا که شیعه را شناختن سر این بود. شما علامه طباطبایی خودت چه کار میکنن؟ میگن بابا شیعه امام دارد. اینجاست که کربنم میگه، میگه اصلا یه کتاب قطور داره راجع به امامت. حالا با اینکه شیعه که نیست که، ولی عظمت شیعه را برای اینکه دین زنده ایست بحث میکنه. میگه دین زنده است، اولا به جهت اینکه امام دارد، ثانیا امام حی حاضر دارد. خب من همه این تأکیدامو دارم تو یه کلمه میخوام خلاصه کنم، اما که شما رو این آیه خیلی فکر کنید که خطر این که انسان در انسانیت خودش حاضر نشید. خب حالا اگه در انسانیت خودش حاضر باشه، چی مد نظرش قرار میگیره؟ شفعا، شفیعان. شفیعان کیان؟ آنانی که انسانیت ما را در آینه شخصیتشون بیش از پیش ظاهر میکنند. و این خیلی چیز عجیبی است. حالا آیه را دوباره بخونید. فما تنفعهم شفاعت و شافعین. برای اونها این شفاعت آنهایی که شافعند و نسبتی با ما دارند از بین نمیره. بازم داریم دیگه که ما در شخصیت ائمه متوجه میشیم که گم شده خودمون را پیدا میکنیم. خب دیگه حالا بحث بعدی پیش میاد، این گم شده ما گم شده ایست که همه ابعاد ما را در بر میگیره. ببینید فرق اونایی که گفتن دین از سیاست جداست، اینها دروغ میگن که دنبال شفاعت اولیای معصومن. دروغ میگن. میخواد اسمشون انجمن حجتیه باشه، هر تهجری. چرا امام شما در همه ابعاد شفیع شماست؟ پس امیرالمومنین هم عشق دارد و هم نیایش نخلستانها و دعای کمیل، هم شمشیر، هم عشق، هم نهج البلاغه و اون حکمت و درایت. بنابراین اگر بخوایم ما شفیعمون ائمه باشند، باید در همه ابعاد انسانی حاضر باشیم، که این عرض عریضی دارد و امروزه دارن به ما یک خطری را تحمیل میکنن که خیلی خوب دیندار باشید ولی چه ربطی به سیاست داره؟ خدا لعنتتون کنه. ما امام شفیعمون است که دیگه شما بهتر میدونید در همه ابعاد انسانی به میدان اومده است دیگه. خب حالا در این هویت معلومه که ما اینجا خواهش میکنم دقت کنید، ما بیش از پیش میتوانیم با امامانمون خودمون بشویم، خودی که خودمون را گم کرده بودیم. نسألوک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که قلب قلب هاست، انسان انسانیت هاست، که این قرآن مجید کریم را بر قلب مبارکش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که شفیعان واقعی بشریتند رو در جان ما شعله ور بگردن. قلب مبارک امام حی و حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را با ظهور هرچه بیشتر و بیشتر تا نهایت ظهور را، این فرج را برای ما مقدر و مقرر بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این نماد انسانیتی که ما را متذکر صاحب الامرمان می‌فرماید در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.